رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. سلام و درودهای گرم و پرمهر و با صمیمانه ترین تبریکات و شادباشهای نوروزی به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا. امیدوارم سال جدید سالی سرشار از شادی و شادکامی و سعادت و بهروزی باشد. من حمید روشن هستم و برنامه امروز جمعه 28 اسفند سال 94 برابر با 18 ماه مارس 2016 میلادی را تقدیم حضورتان می کنم. در آغاز برنامه پیام و شادباش نوروزی دکتر فریبرز رئیس‌دانا و کانون نویسندگان ایران را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با شهروندان در ایران را می شنوید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با دکتر فریبرز رئیس‌دانا پیرامون دستمزد مصوب شورای عالی کار است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
شما عزیزان شنونده ایرانی باشید یا اهل هر کجای این جهان، اگر نوروز رو گرامی می‌دارید، اگر مثل من و مثل همیهنانمون در این سرزمین این نوروز رو دوست دارید و باهاش به نوعی ارتباط انسانی و اجتماعی برقرار می‌کنید، امیدوارم این نوروز برای شما مبارک باشه. سالی که گذشت البته سال بدی بود، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ نبود آزادی های سیاسی، به لحاظ بیکاری ها، فشاری که بر طبقه کارگر و محرومان آمد و زندانیان سیاسی که در زندان ها ماندن، به ویژه در مورد زنان که برخورداری لازم از آزادی اجتماعی نداشتن. بنابراین آرزو کردن در آستانه سال نو برای حل تمام این مشکلات خوبه، اما میدونیم که فقط یه تعارفه. به ترتیب من ضمن تبریک نوروز و آرزوی سلامت روحیه قوی، شادمان و قدرت مقاومت در همه شما. آرزو میکنم که آگاهی ها در جامعه ما بالا بره، پیوندهای انسانی بیشتر بشه و برای این آرزو دعوت میکنم که همکاری بکنیم. ویروس نولیبرالیسم گسترش پیدا کرده در جامعه ما. ما دارو و پزشکان حاضر داریم که در دل جامعه هست، اما به قدر کافی هنوز فعال نشدند. سال جدید بر شما مبارک باشد، نوروزتان پیروز، بهاران خجسته باد.
آیه دکتر فریبرز رئیس‌دانا، بهاران بر شما هم خجسته باد، امید که هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز باشد، به امید اینکه سال جدید سال به ثمر رسیدن تلاش‌ها و تحقق آرزوها باشد. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما.
زنده باشید آقای روشن، مرحمت شما زیاد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، حال توجه شما را جلب می کنم به شادباش نوروزی کانون نویسندگان ایران. فصل ما پشت میله هم تغییر می کند، هنوز خاک گلدان را عوض می کنیم و بهار با گلویی گرفته دگمه هایش را باز می کند. فرارسیدن سال نو فرخنده باد. بهار باز می آید تا پیام آور عشق و شادی دیگری باشد و انسان ایستاده در زمینی پر از دود و غبار و گلوله و جنگ و تهدید هنوز چشم به شادیهایش دارد، شادیهایی که با فزونی گرفتن اختناق و سرکوب و توحش و کشتار اگرچه کم رنگ می شود اما هرگز نمی میرد، چرا که امید و تلاش برای تغییر و دگرگونی جانبخش است. آمدن بهار نمادی از شکوفایی و دگرگونی است. امیدواریم سال نو سال رواج انسان دوستی و گسترش صلح و شادی بین همه انسانها باشد. امید به رهایی زندانیان سیاسی و عقیدتی، تحقق آزادی بیان و از میان رفتن سانسور، امید به ترویج برابری، شکوفایی لبخند و جوان زدن مهر بر لبها و در قلب انسانها، امید به صلح و روشنی. آرزوها شعله‌هایی هستند در دل‌هایمان که با هم قسمت می‌کنیم. کانون نویسندگان ایران با آرزوی تندرستی، سرافرازی و پیروزی، فرارسیدن سال 1395 را به مردم ایران، اهل اندیشه و قلم و اعضای خود تبریک می‌گوید. کانون نویسندگان ایران 27 اسفند 1394.
باز می شود بوی بر بهار میرسد، مزرعه سبز میشود، غنچه گل میشکفد، باد بهار میوزد، مژده که یار میرسد، باد بهار میوزد، مژده که یار میرسد. باز می شود بوی بهار میرسد، مزرعه سبز می شود، غنچه گل می شکفد، باد بهار میوزد، مژده که یار میرسد، باد بهار میوزد، مژده که یار میرسد. میکند شرز شو میتپد، چشم برو میزند، آب روان میشود، می صدا میزند، شود پا میکند، پیر جوان میشود، رقص سما میکند، خورشید آسمانش صبح طلوع میکند، بلبل نغم خانش نغم دوباره سر دهد، میکد باز میشود، تشنه به آب میرسد، ابر سیاه میرود، یار به یار میرسد، باد بهار میوزد، مژده که یار میرسد، باد بهار میوزد، مژده که یار میرسد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
بله.
الو، سلام خانم.
سلام.
وقتتون بخیر باشه. من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم.
عرضم خدمتتون که با شهروندان در مورد عید نوروز و خریدهای نوروزی گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
تنها چیزی که میتونم بگم این که آدم واقعا تو این سبا حس میکنه چقدر شرمنده میشه، شرمنده خانواده است، بخاطر که گرونی، بخاطر که نمیتونه خواستارشون رو برآورده کنه.
بله،
یعنی خب. برای بچه ها زوق و شوق داره، ولی خب برای بزرگترا نه، راستشو بخوای چون همه هزینه، فقط بعد دو تا چهار تا بکنیم که کم نگیریم. من خودم فکر میکنم تنها دورانی که از عید لذت بردم دوران کودکی خودم بوده. وقتی آدم بزرگ میشه مسائلم همچنین بزرگ میشه دیگه، به خصوص میگم تو این ایام.
بله، فرمایش شما کاملا درست، یعنی در واقع به نظر من حرف دل میلیون ها نفر رو میزنی.
بله، چون که امسال فوق داره، یعنی هر سال همینه، ولی خب چون درآمد ثابته، وقتی که میری خرید میبینی که نه، قیمت ها خیلی بالا رفته، اصلا توجه نشده که درآمد ثابت مونده. به خودم واقعا در پسش بر نمیاد، باید خیلی از عقلام اصلا چشم پوشی کنی، ولی خب همه چیز هم نمیشه دیگه، بعضی چیز مثل همین آجیل و شیرینی و اینجور چیزا خب حتمی باید خریداری بشه. باید که میگم، نه من بگم باید، وقتی دارم اطرافیانش رو میبینه خب باید در کاره، باید خریداری بشه. بعد وقتی که میرسه پوشه که بچه ها خب بالاخره دوروبر رو میبینن، تو مدرسه دوستاشون رو میبینن، آدم خیلی شرمنده میشه.
این شرمندگی رو من با تمام وجود حس میکنم خانم. حرفای شما حرف دل بسیاری از مردم ایران هست.
با وجود تمام این گرونی، با وجود تمام این که مردم خیلی شکایت میکنن از این که ندارن، ولی تعجب اینه که فوق العاده همه خیابونها، مغازه‌ها، پاساژا شلوغه، فوق العاده، یعنی آدم برای خرید مایحتاج هم واقعا به زحمت میفته. اینو واقعا من نمیدونم چجوری باید آدم هضم بکنه که چطور میتونم، به خصوص خب کسایی که حقوق ثابت دارن، 700-800 تومن دارن، اینا واقعا من موندم چجوری میتونن خرید بکنن، یا فقط میان میگردن خرید نمیکنن، که نمیدونم منبع درآمد دیگه ای دارن. واقعا ما خودمون موندیم که اینا چجوری، چون که درآمد آقای ما زیادم بد نیست، ولی واقعا موندیم که کار بچه ها، با اینکه بچه ها من بچه هایی نیستن که خیلی سطح بالا بخوان.
بله بله،
خب خیلی مشکل شده. کاش بهتر میشد، کاش آدم راحت تر میتونست زندگی بکنه، دغدغه های فکری انقدر بالا نباشه. یه مسافرتی رو مثلا رفته بودیم از یک ماه قبل، وقتی برخورد کردیم به این خزینه ها کلا منصرف شده.
یعنی در سال حتی یک بار مسافرت هم مقدور نشد، یعنی با توجه به خزینه
واقعا این حیفه. آدم همین یک بار این دو هفته تعطیلی رو نتونه اینجور استفاده بکنه، حیفه. تو روحیه خود مردم تاثیر میذاره. اون کسی که آدم بلند که مسافرت روحیه شادی داشته باشه، اون کسی که نه، فقط فکرش درگیر مسائل مالی باشه، خیلی متفاوته. اینا درسته تک تکه، ولی وقتی که با هم جمع بشه کل جامعه رو تاثیر میده. حالا اکثر صحبت فقط همینه، گرونی، دعوای زن و شوهر رو، دعوای مادر پدر با بچه، همه همینه. الان کل حس صحبت این و اون که باشه همینه.
بله، یعنی در واقع سال به سال دریغ از پارسال شده است. و
واقعا خدا کنه وضع مردم بهتر بشه. خب این خود خیلی تبعات داره، وقتی که آدم خوش باشه خب خیلی چیزایی که بعد تو جامعه فساده، چه میدونم چه کارهای ناجوره، تمام اینا برطرف میشه. یعنی یه چیزی که هست میگن پول خوشبختی نمیاره، ولی واقعا میاره. وقتی که پول نباشه هزار جور فکر و خیال تو ذهن آدم میاد، هزار جور مشکلات تو خونه و زندگی آدم میاد. کاش که یه نقطه سطح رفاه مردم بهتر میشد، سطح درآمدشون، سطح رفاهشون خوب میشد.
خب خانم، من بسیار از شما سپاس گذارم. برای شما سال خوب آرزو میکنم، تو هم با شادی، شادکامی، سلامتی، سعادت همراه خانواده و روزهای خوش.
زنده باشید. منم خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم. امیدوارم که شما هم سال خوبی داشته باشید.
یا بیا دلبر که من قربون تو شم، دنیا دروزه، یا مکن شد روزمون خورشیدمون صبح نوروزه. دیدی چه تو ماننده اوم یک سال برم، سال نوومد یک سال چنو گنده برم، که پندری همی دیروزه.
آی بیا که نوروزه، دنیا دروزه،
تا آدمی جونه دل و چشم خوب است، دل بینه که قدر تو کمون پشت ما بوزه. یا بیا یا بیا عبد و برون شد پشت کون، کم کم اون چون شما، یا که با سر زد زکو ما همچنون یک همه همون شد. پرچه چنی پرچه چنون ایچنو مبون دل برو دل ما، ایجور که میبینی زمون سال به سال کهنه با همون شد.
آی بیا که نوروزه، دنیا دروزه،
تا آدمی جونه دل و چشم خوبر سون، دل بینه که قدر تو کمون پشت ما بوزه.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. پس از مدت‌ها بحث و جدل پیرامون افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال 95، چه در بین کارگران و فعالان جنبش کارگری و چه در بین حکومتیان و کارفرمایان، در نهایت بار دیگر طبق روال پیشین شاهد بودیم که شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، این بزرگترین کارفرما، نمایندگان کارفرمایان و گماشتگان دولتی تحت عنوان نمایندگان کارگران از خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار هر آنچه می‌خواستند بریدند و دوختند و به قامت نحیف کارگران پوشاندند و با دهنکجی آشکار به میلیون‌ها کارگر مزد خفتبار 812 هزار تومانی را برای سال 95 تعیین و تصویب کردند. در این رابطه گفتگویی دارم با دکتر فریبرز رئیس‌دانا، چهره بی‌نیاز از معرفی. من درود گرم دارم به شما آیه دکتر رئیس‌دانا.
درود به شما و سپاسگزارم از دعوتتون.
من هم سپاسگزارم آیه دکتر رئیس‌دانا که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید. در ابتدا اجازه می‌خواهم که در مورد تحمیل این مزد خفتبار به میلیون‌ها کارگر که در واقع چنین چوب حراج به نیروی کار زده اند بفرمایید که ارزیابیتون چی هست، پیامدهای آن چه خواهد بود به لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی.
بله، ببینید، تعیین این رقم حداقل دستمزد با سایر سیاست‌های این دولت و با گرایش‌های سیاست خارجیش و مثلا برجام و با سفارش‌های خریدی که در جهان داره میده و با صحبت‌ها و سوگیری‌ها و فعالیت‌های اعضای کابینه، همه‌شون با هم می‌خونه، یک پیکره هستن، پیکره نولیبرالیسم ایرانی اسلامی به رهبری شخص هاشمی رفسنجانی و با تایید بقیه، البته چون اختلافای جناحی حد می‌داره، اختلاف هست، اختلاف سلیقه، اختلاف سر منابع اینها، ولی بر سر این قضیه، یعنی فشار آوردن بر بدنه مردم و بهره‌کشی هرچه بیشتر و رفتن به سمت سیاست‌های نولیبرالی، حالا چه در قالب سیاسی نومحافظه‌کاری که احمدی نژاد داشته، در قالب گروه رفسنجانی، اینها سرش مشترکن. به هر حال مأموریت این گونه سیاست‌گذاری ها که تفاوتایی با سیاست‌گذاری های قبلی داره، ولی از حیث فشار بر جامعه چندان تفاوتی ندارن با هم دیگه، این مسئولیت به عهده حسن روحانی افتاده است که من گمان نمی کنم حسن روحانی رو بشود کاملا در همون جناح خودش هم مستقل تلقی کرد. او حول یک نمی دونم کی بود گفت، حرف جالبی بود، واقعا اول هاشمی رفسنجانی است در واقع، حالا رأی و رأی داریم و نمی دونم بد و بدتر و اینا، همش دیگه معماری های دوره گزگست. اون نماینده اون جناحه و این جناح هم نوبتشون بوده دیگه، 8 سال اون یکی جناح بودن، حالا نوبتشون بوده اومدن، ببینید این که مسئله برجام رو اون جناح قبلی نمیتونست مسئله مناقشه هستی رو حل بکنه، با این که میخواست، یقین دارم که میخواست، اما قرب قبولش نداشت، چون به هر حال آدم نامطمئنی بود، ولی این مورد اعتماده، هم خودش هم رهبر هستی رفسنجانی است، مورد اعتماد قرب بوده نرکن. این مجموعه سیاست هایی مربوط به دستمزد با اون میخونه. نولیبرالیسم یکی از اصلی ترین ابزارهاش با سوزی درآمد از طریق فشار بر طبقه کارگر، فشار بر محرومان، کاهش خدمات رفاهی، کاهش دستمزد و انتقال منابع به گروه های سرمایه، لایه های سرمایه‌داری پیشین به اضافه لایه های نوکیسه، لایه هایی که تو فعالیت های مالی یا تو انحصارها یا تو زدبند های دولتی و مقاطعه ها هستند. این خصلت نولیبرالیسم توی ایران هم همین اتفاق افتاده. بنابراین به طور کلی نه در دولت گذشته احمدی نژاد، نه در دولت خاتمی، نه رفسنجانی که پایه‌گذار سیاست‌های تعدیل ساختاری و سمت و سوی نولیبرالیستی بود، و نه در این دولت، تعجبی نداره که چنین کردن. اما تعجب از اینه که نتایج مترتب بر کار خودشون رو یا نمی‌بینن یا مطابق معمول از آمادگی بسیار زیادشون دارن استفاده میکنن و این آمادگی آمادگی کاملا جدی برای سرکوبه، برای هر نوع سرکوبه. توی چنین شرایطی به هر حال برگردیم به بحث خودمون، نماینده دولت که بوده طیب نیا وزیر اقتصاد، وزیر کار آقای ربیعی به اضافه وزیر صنایع، که همه اینها او دو نفر اول در دستگاه امنیتی و این یکی در پول پیدا کنی و اینها، یعنی وزیر صنایع، اینا سوابق دارن، سوابق درخشان. منظورم این که روشن. حالا یه نفر دیگر هم نماینده دولت آوردن، اونم رئیس سازمان استاندارد. من نمیدونم این دیگه این وسط چی میگه. شما دیگه این میون چی کار کردی خانم؟ حالا یه میخوان خانومی باشه یا میخواستن بگن که همون که میدونستیم، یعنی بگن کارگر کالای بیشتی نیست، کارش رو میفروشه بره پی کارش. حتی این سیاست ها که این دولت به کار میفره اینه که بیمه اجتماعی و تعهدات دولت اصل 29 و اصل 30 قانون اساسی هم برکنار، یعنی به میل خودش میتونه قانون اساسی رو کنار بذاره. حالا اگر یه نفر یه گوشه دیگری از قانون اساسی رو ایراد بگیره راست میکننش زندان، ولی اون مطلب 29 اساسی رو نایده میگیره. این خانوم هم که آوردن به اونم نمیدونم چی کاره بوده و اون هم به هر حال با میشه حالا یا نمادین یا واقعی گفت که نقشش این بوده که این کالای ارزش آفرین رو استاندارد بکنه. از طرف دیگر نماینده های کارفرما هم بودند که به قراری که اطلاع داریم از مدت ها پیش سرسختانه و سنگ دلانه معتقد بودن یک ریال نباید به حداقل دستمزد اضافه بشه و نماینده های کارگرا که اصلا همون نماینده های خودی دوره قبلشون رو هم راه ندادن، دو نفرن از باند همون رفتن، دو سه نفرن درویشی و اینها که اسمشون رو گفتم از باند همون گروه رفسنجانی و همین محجوب که در واقع چنانی که نوشتم یهودای طبقه کارگر بودن. بقیه هم حتی اعضای شورای عالی اسلامی کار رو هم بیرون کردن، یعنی این بار قاطعانه اون سه وزیر اصلیه که قبلا هم نامه نگاری کرده بودن، نامه سرگشاده که آی هوا آی وا ویلا بازار بورس داره متزلزل میشه، سرمایه‌داران عزیز شریف نور چشمی ما دارن ضرر میکنن، که اقتصاد رو به پایین، اقتصاد رو به پایین، یقینا مسئله‌شون توده‌های مردم نبوده، چون اقتصاد نیست، زندگی عادی مردم دیگه، اگه نخواهی پیچو با پیش بدیم اون نبوده، چون اگر اون بود الان همین ستاشون نشستن بعد از اون نامه سرگشاده که در اون مورد من با کنش داشتم اومدن نشستن، این حداقل تعیین کرد، این حداقل 14% تعیین شده و پیشا پیش هم میدونستن، اما رقمی که تعیین میشه شده 812 تومن. خب حالا من یه توضیح اگر اجازه بدید اینجا لازمه بگم، ما وقتی از حداقل دستمزد صحبت میکنیم در چارچوب قانون کار، این حداقل پایه است، 60% به این رقم به طور متوسط، 50 55 65 موقعیت داره، 60% به این برابر قانون کار اضافه میشه، میشه حق اولاد، حق عیال، حق مسکن که مثال او رو هم نذاشتن بالا بره همین دولت به برکت سر همین دولت تدبیر و امید، دولت برجامخواه، اینا به هر حال میشه دوره برای 60%. بنابراین وقتی اون 800,000 تومن رو 60% بهش اضافه کنیم میشه 1,200,000 مثلا 80 تومن، از 1,300,000 تومن. خب حالا خط فقر، خط فقر در پایین ترین مرحله، خط فقر مطلق، یعنی جایی که دیگه از اون کمتر میمیرن مردم، برای خانوار 3.5 نفری 1,800,000 تومنه خط فقر مطلق. حالا یعنی کمتر از اون مرگه. حالا این 1,300,000 تومن تایی که، اما این 1,300,000 تومن هم میاد توی بازاری که احتمال بیکاری 25% توش، اینه محاسبه منه، محاسبه زحمت کشتم براش، بنابراین 75% اون 1,300,000 تومن
میتون در واقع نرخ بیکاری با آمار رسمی هم بین 11 تا 15%
بله اون آمار رسمیه، ولی
که با یک سال
ولی جناب روشن این قراردادهای سپید امضا، این قراردادهای موقت در کمین کارگران نشسته، کارفرماها به اضافه دولت متحدن چرا این قراردادها رو تشویق میکنن؟ برای که میخوان به زودی تا با یک مشکلی روبرو میشن کارگر رو بریزن بیرون، در حالی که ما در گذشته سهم زیادتری در قراردادهای ثابت داشتیم. یه قرار موقت خوب باشه برای اقتصاد، بعد ژاپن مثلا اونجوری عمل میکرد. یه دونه کارگر ژاپنی شما نداری که قرارداد دائم العمر نداشته باشه. ولی در اینجا صحبت از جدیدن است که در چند سال اخیر استخدام‌های تازه 90% قرارداد موقت و سپید امضاست، یعنی کارگر چیزی امضا میکنه میگه که من دوز بودم، کلک زدم، لیاقت بیرون کردن دارم، امضا میکنه سفید میده که اگر ترکیب اونو ببرم بده. تازه کمیسیون های رسیدگی در وزارت کارم که وقتی اون وزیر کارشه و اونطور با کارفرماها با هم متحدن، تازه شکایت کارگرم 50 مورد شو خودم تعقیب کردم، به جایی نمیرسه. و هر جهت در چنین شرایطی اون حداقل دستمزد 812,000 تومانی به اضافه اون 60% به شرطی که قانون رعایت بشه، بعد کم کردن 25% ازش به خاطر احتمال بیکاری، چون داریم محاسبه طبقاتی میکنیم، به این ترتیب این رقمی که باقی میمونه میشه بوده 59-60%. یه تمام این پرداخت های اضافه را بدیم، 60% از خط فقر مطلق، خطی که تکرار میکنم کمتر از اون مرگ هست. اما یه جای توضیح بدم، اگه خط فقر نسبی رو در نظر بگیریم خب این رقم میتونه بالا بره، اما برای اینکه به تله مرگ نیفتن، پیشنهاد من این بوده که کمتر از 1,500,000 تومان برای حداقل دستمزد اصلا وارد مذاکره نشن نمایندگان کارگران. محاسبه ای من این بوده، چون مرگ، چون شما سند مرگ هم طبقتون رو دارید امضا میکنید. حالا یه عده این وسط در حاشیه بگم، یه عده آلچاخ کن که به گمان من تا یه جا جمع میشیم، تا یه نظری میدیم، تا یک میتینگ کنفرانسی میشه میان، چون از موضع راست که زیاد داریم بازی رو به هم بزنن، اما موضع چپ میان، البته چون بچه ندارن رنگ روی پریده، میان دو تا از این حرفا میزنن میرن رو هم رفته، 6-7 نفر هم نیستن مثلا در یه جمع 500 نفری میان میگن اگه بین 500 تومانی کمه، مثلا ما میگیم 3.5 میلیون، اون یکی میخواد بگه من انقلابی ترم میگه 4 میلیون، مثل که خالبازیه، خالبالا حرف بازی میکنن، اون یکی میگه نه 4.5 میلیون. اینطوری نیست، اون 1,500,000 تومان به عنوان پایه مذاکره که ما تعیین کردیم منظورمون این نبوده که کارگرا بعد اون رو بهش خانه بشن، مثل که اگر شما 1,500,000 تومان رو به جای 812,000 تومان پایه مذاکره بگیرید، با توجه به پرداختی های دیگر قانون کار و با توجه به احتمال بیکاری، تازه میرسید به مرز مرگ. ما اینو گفتیم در محاسبه ای که برای خانواده، این محاسبات که من کردم خانواده 3.5 نفری بود، برای خانواده 5 نفری با توجه به احتمال بیکاری و همه موارد دیگر، خب این رقم میرسه به 3 میلیون، یعنی دریافتی کارگرها میرسه به 3 میلیون و در واقع مثلا 400,000 تومان، به شرط اینکه اون حداقل که صحبت میکنن از 1,500,000 تومان پایین تر نیاد، ولی الان شد 800,000 تومان. پس من به قدر کافی توضیح دادم. حالا از اون طرف هم در نظر بگیریم، کسانی که یه دفعه میگن مثلا 3.5-4 میلیون، این به خاطر اینکه دانش اقتصادی ندارن، همینی که من گفتم طبقه کارگر ما به قدر کافی اجازه نداره از کارشناسا استفاده کنه، اجازه نداره دانششو بالا ببره. اون قاچاق خونا میگن که ایشون گفت کارگرای ما دانششو نداره. خب ندارن دیگه، خودشون بچه‌شون مریض میشه به بالاترین بهترین دکترها میبرن، ولی وقتی بحث طبقه است میگن نه الا بالله، همین 6-7 تای ما هرچی ما میگیم، نمیگذارن بحث طبقه کارگر توی جامعه جا بیفته، ماموریت دارن دیگه، نمیذارن که سرایت پیدا کنه به همه احوال. ولی اگر شما مثلا اون حداقل قابل مذاکره را، البته به نظر من اونایی که اینو میگن نمیدونن، بحثی الان خدمتتون کردم متوجه نمیشن، یا گوششون رو میگیرن یا به خاطر نقش و ماموریت که دارن توجه نمیکنن. اگه شما مثلا 3.5 میلیون حداقل رو بگیرید با اون 60% اضافه فشار بیکاری هم نباشه، بعد شما این رقم رو هر ماه زب در 13.5 میلیون کارگر بکنید برای یک سال، همین مقدارم برای غیر کارگرها، یعنی معلمان، پرستارا، پاسبانها، زارعان، کارکنان دفتری، همین حداقل همین رو در نظر بگیرید، مجموعه اینا از کل تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر میشه. من اعتقاد دارم که اینجور وارد شدن به قضیه اصلا وارد شدن بورژواییه، مسئله ما مسئله حذف ستم طبقاتی است، حذف بهره کشی است. ولی تا زمانی که تو چارچوب مدار موجود داریم کار میکنیم، خوبه که از اقتصاددانان در واقع متعهد با دانش کافی استفاده بکنیم و این رو برای کارگران توضیح بدیم. متاسفانه نشد. همون این به هر حال تمام هم مقام این دولت این بود که این رقم رو 812,000 تومان نذاره بیشتر بره و کارفرماها خط نشو میکشیدن برای دولت در جریان مذاکره که 0% باید زیاد کنی. بعد در مذاکرات کارفرماها میگفتن این کارگرها خرجی ندارن که مگه استمان اینا با یه لقمه بخور نمیدی، اینها برید آمارهاشو نگاه کنید با همین زنده میمونن، وقتی با این زنده میمونن حق ندارید بیشتر بهشون بدید. معیشت اینها اینه، ولی معیشت خودشون لامبورگینیه، فراریه. میخوام بگم که از اون برم نیفتین، از این برم نیفتین. حقیقت رو بدونیم تو این جامعه چیه. بدون تحلیل طبقاتی، بدون استفاده از دانش اقتصاد و اقتصاد سیاسی هر دوتا، نمیتوانستیم به مقابله با این قضیه بریم. بالاخره هم نشد. اصلا از اون طرف دولت هم نمیذاشی که مشاورهای خودشون رو ببرن، چه برسه مثلا بخوان مشاور حقوقی، مشاور اقتصادی، مشاور جامعه شناسی مثلا ما رو ببرن. به هر حال صحبت من این بود که یک ریال چند طرف یک میلیون 500,000 تومان امضا کردن سند مرگ، مرگ تدریجی است، شوخی نداره. من محاسبه رو بر اساس یکی از محاسبان 8-9 محاسبه داشتم و هم نقالش انقریب کامل شده شو چاپ میکنم که در واقع اون کسانی هم که میگن ما خواستیم حد اقل دست موضوع 3 میلیون 4 میلیون کنیم رئیس دانه نشاشته، اون هم در واقع اگر بخوان یسته نمیتونن با این علم آشنا بشن. بعد از این 7-8-10 تا محاسبهی که من کردم به من نشان داد که یکی از این محاسباتش بر مبنای ضرورتهای مواد غذایی بود. انسیتو تغذیه یه مقدار مواد غذایی رو برای زنده موندن در خانوار 5 نفری اندازه گیری کرده. من اینو تبدیل کردم برای خانوار 3.5 نفری. بعد هزینه قبلا هم این کارو کرده بودم تو دانشگاه علوم بهزیستی موقعی که هنوز شاغل بودم اونجا اخراج نشده بودم. اینو بعد اومدیم هزینه مسکن و نمسکن بالای شهر، وسط شهر، مسکن معمولی پایین شهر، نه از نمیم 140 متری اینا، نه همین هایی که همه توی دستان شهری توش رو نگیم اینا رو روش گذاشتیم. باز از این طریق رسیدیم دیدیم واقعا نمیشه کمتر از 1,500,000 تومان مرگه. ولی برای اینکه به یه زندگی معقول عاقلانه، منظورم عاقلانه عقل انسانی است و انسانی برسن، این رقم حداقل دستور بعد دوره بر 2,200,000 تومان تعیین میشد که با اضافه هاش برسه بالا. قابل توجهی که من متوجه شدم که خود نماینده شورای اسلامی کار که به هر حال مورد تایید ما نیست، دولت ساخته است، نظر ما سندیکاهای مستقل بارها هم گفتیم فقط راه حل همونان و آزادی سندیکاها و فعالیت اونها که بتونن برسن به یه خط معقول شدنی در چارچوب اقتصادی شلان و اقتصاد ملی و در این حال از عدد و رقم هم بیرون بیا، برسن به اینجایی که پایگاه طبقه کارگر رو در این دوران، حالا اگر سوسیالیسم نیست، در این دوران بتونن به حداقل حقوق انسانی اونها دست پیدا کنن و پایگاهی بشه برون. حالا اگر یک چنین چیزی مورد نظر باشه، به هر صورت حتی شورای عالی اسلامی کار هم که به هر حال دولت ساخته است و مورد تایید ما نیست، این چارچوب و تو این منج محاسبه که کرده بود اونم نتیجه این محاسبهش 200,000 تومان از ما بیشتر در اومده بود. خود اونا 3,700,000 تومان باید یک کارگر با 3-4.5 نفری یا از 5 نفر باید گیرش بیاد. حالا یه دم یه جایی 5-6 نفری هستن که ماموریت دار میشناسیمشون، میگن که نه ما میخواستیم مثلا کارگرها به فلان رقم برسن. با حرف زدن و با هیاهو و جنجال در واقع شما نمیتونید مسیرهای معین عبور بکنید. بر تقدیر آنچه که در ایران اتفاق افتاده این بوده و از نظر علمی میشه ثابت کرد که این رقم جز منافع ثروتمندانی که ثروت رو از داخل کشور فرار میدن به هیچی نمیرسه. حالا اگر فرصتی داشته باشم بحث بعدی رو تو همین زمینه میتونم خدمتون ارائه بدم.
خواهش میکنم. در واقع آیه رئیسان، اون ارقام پیشنهادی که از جانب مختلف مطرح شد، این که حالا شاید بحث به حاشیه بره، ولی واقعیت اینه که خب این سوال اساسی اینه که بر اساس چه پشتبانه اجرایی همچون پیشنهادهایی میکنن. فرمودین که در واقع هرچه گویا کسایی که رقم بالاتر میدهند انقلابی تر عمل میکنن، اما در این حال خب این واقعیتی هست که حداقل سبد هزینه خانوار در ایران طبق ارزیابی ها حداقل 2.5 میلیون تا 3.5 میلیون هست. اما پرسش اینه، طبق آمار رسمی در واقع 93% کارگران از شمول قانون کار قضایی خارج هستند، یعنی با همین قراردادهای سفید امضا موقت، حالا قراردادهای حجمی هم هست، و در واقع بخش اعظم نیروی کار هم در واحدهای کوچک و پراکنده کار میکنن که در واقع اصلا خارج از شمول قانون کار هستن. عرض بنده این هست، سوال این هست که در این صورت اصلا بحث افزایش دستمزد محلی از اعراب داره؟
موقعی که بیکاری هست، موقعی که این قراردادهای سفید امضا که به طور 93% دور بر 90% مال کارگرای جدید الاستخدامه، کل اون کارگران اینطوری نیست. خب اون رقم 90% به شمول قانون کار هست، ولی داره به اون سبد نزدیک میشه. حالا عرض کنم که تا زمانی که بیکاری وجود داره، خب رقابت برای یک کار دستمزدهای پولی رو پایین میاره. تا زمانی که این قراردادهای سفید امضا و ظالمانه هست، حتی برای یک قراردادهای ثابت، تا زمانی که اون آرا رو شوراهای حل اختلاف آرای ظالمانه رو به نفع کارفرما صادر میکنند، همینه دیگه. بنابراین محاسبه ما مال موقعی است که قانون رعایت بشه، اون 60% اضافه بیکاری فشار نیاره بر افت دستمزدها. بنابراین برای اینکه چنین اتفاقی بیفته، سندیکا میخوان، اتحادیه میخوان، تشکل میخوان، این 7-8 تا جریان هایی که اسم درست میکنن معمولا 4-5 تا بیشتر نیستن، مسئله سازم اصلا این تشکل نیست. تشکل مستقل ترانه کارگر نمونه هاش رو در ایران داشتیم، کم هم نداشتیم، مثل افتفه، مثل شرکت واحد یا مثل بافق، اینا رو داشتیم و داریم، امید بخش هم هستن، ولی امید تو ایناست، نه تو جنجال بازی ها. ما هم حق نداریم خودمون رو جای ترانه کارگر جا بذاریم، ما که جای اونا نیستیم. به نظر من ملاک عملم چه باید کرد لنینه، ما میتونیم راه و شاه رو بحث کنیم و نشان بدیم و در قلطیدن جریان ها به راست و به این جنجال ها بیماری چپروانه کودکی از اینها راه حل رو مبرا بکنیم، کنار بگذاریم، این گرایش ها رو نگذاریم که داخل بشن و مسیر حرکت رو خراب بکنن. از همه مهمتر این که خود تشکل رو به عنوان روشنفکران و اعضای جامعه، آزادی خواه جامعه، فشار بیاریم برای که خود تشکل ها شکل بگیرن. ولی ما طبقه ای کارگر نیستیم، اونهایی هم که سر صدا میکنن نیستن، من به شما اطمینان میدم. حالا ولی اینطور نیست که ناامید باشیم، بسیار هم هست و اتفاقا شنوا هم سر پس این 500 نفری که تو همین کنفرانس سالفای روز پیش که با زحمت بسیار زیاد دانشجوها برقرار شد و بسیار هم موفقیت آمیز بود، و اینا که اون تو بودن بیشترشون کارگر بودن دیگه، اومدن دانشگاه. بیشترشون که نه، میخوام اشتباه کردم، سهم قابل توجهی از کارگرامون تو بودن، برگشون میشتاختیم، برگشون بعدا تو پاسو خودشون معرفی میکردن. بعد از این امید هست، ولی میخوام بگم که این امید باید به تشخص و به هویت سرشتی خود طبقه کارگر بیشتر توجه بکنه. ما اگر کاری یاری میرسونیم، کاری میکنیم، حرفی میزنیم، باید برای نشان دادن راه و چاه باشه، اونم با حق انتخاب اون طرف. حالا ببین چه این که این تشکل ها برای اینکه شکل بگیرن و اون رقمی رو که شما فرمودید پشت سر بگذارند، یعنی فشار فقر و بیکاری و رقابت های بورژوایی که در میان طبقه کارگر میفته برای کار از دست انگیزان که پشت سر بذارن، تشکل میخوان. برای که تشکل بخوان، این فعالیت های ما که بیرون تشکل ها هستیم ضروری میشه. و یکی دیگر استقلال عمله، جریان هایی که امیدشون به خارجه، دریافتی دارن از خارج به بهانه های مختلف، و به این تشکل های کوچک باز چند نفری خارج کشور دل میبندن، حالا بعضیشون تلویزیون دارن بعضیشون یوتیوب، خواجه حافظ هم تو ایران میفهمه، حالا چه برسه دستگاه امنیتی. علی آزادشون گذاشتن. اما اگه شما یه تشکر مستقل کارگری بخواد یه حرکت بکنه در جای اقشو میگیرن، ولی اون جریان ها رو آزادشون هم گذاشتن. در هر حال از اینها باید فاصله بگیرن و این پرام داره میشه، این اتفاق هم داره میفته. 830 هزار تومان یا این 812 هزار تومان بخشید، اینها محاسباتی است که ما میکنیم. 812 هزار تومان میرسه زیر خط فقر، برای که خط فقر مطلق نرسیم چقدر باشه، برای که واقعیت باشه چقدر باشه، و این متوسطه، و این متوسط تو گروه های مختلف کارگری چجوری توضیح میشه، اینا بحثای ماست. اما مثل یه فیزیکدان یا یه راننده ماهر، یه راننده ماهر میشینه پشت فرمون با یه فاصله نمیدونم نیم سانتی از کنار ماشینا عبور میکنه، ماشین روبرو رو رد میکنه، ویراج میده، میره. اگه مهارت یه لحظه ممکنه اشتباه کنه چون میشه از دست بده، ولی یه فیزیکدان اون محاسبه رو میشینه پشت میز انجام میده. میخوام بگم حکایت ما اگر زیاد توی این چارچوب ذهنی خودمون بمونیم، حکایت اون فیزیکدانه است. اون طرف هم اگر بخواد به مهارت شخصیش یا به این چند نفری که مثلا خالبالا بازی میکنن رقم میدن به اینا دل ببنده، این اون ماشینه تصادف میکنه. و به گمان من پرکتیس یعنی همین، یعنی ترکیبی از تجربه و تئوری اینا با هم آمیخته بشن. برای اینکه اینا آمیخته بشن باید ریاکاران، وابستگان، بازیگران کنار دارم و کنارم دارن میرن. الان تشکلهای مستقل داره شکل میگیره. وابستگی به خارج باید رنگ ببازه، کم یا بد نان و شوربایی به تصاوی همینجا در داخل بر منافع داخلی باید استوار باشه. و این محاسبات هم هست، حالا ممکنه یکی محاسبات ما ایراد بگیره یا بخیه آقای این حسابایی که من دارم میکنم مثلا نخیر بیشتر از کل درآمد ملی نمیشه، چون مثلا یه دم فساد هست پورا به نام که اینم درسته. خب از این بحثا میتونیم بکنیم، ولی برای که این بحثا منتقل باشه برای کارگران باید به زبون اونها توسط میانجی ها در بیا تجربه بشه، ترجمه بشه. و به هیچ وجه تکرار میکنم، ما نباید به جای طرف بنشینیم، ولی میتوانیم در کنار اونها بیاندیشیم. ما عقل منفصل اونها نیستیم، عقل پراکسیسیم، یعنی در ارتباط تجربی دانش میگیریم و دانش میگیریم.
درود بر شما آیه رئیسانا. بر همین اساس این پرسش رو خدمتتون عنوان کنم که در واقع یکی از مبانی استدلالی کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش متناسب در حداقل دستمزد نظریه ایجاد تورم هست، و مورد دیگرش هم این که میگن افزایش بار هزینه بر دوش سرمایه داران، حالا هم از دولتی و خصوصی، موجب دلسردی اونها در سرمایه گذاری میشه و همین موجب کاهش اشتغال میشه. پاسخ شما چی هست؟
من اتفاقا در این کنفرانس اخیر اینو گفتم، توی مقاله من تحقیقیم هم نوشتم که به زودی درش میاره. وقتی میگم کارگرای ما فرصت نداشتن، فرصت ندادن، و از همه جای دنیا اینجوریه، اونا که نمیتونن برن تو کلاس درس دانشگاه، و میباید روشن فکران طبقه کارگر، روشن فکران ارگانیک، سوسیالیست، علاقمند به عدالت، علاقمند به آزادی و رهایی بشر، اونها در کنار قرار بگیرن، داد و ستد فکری بکنن. برای همینه اگر گفته بشه که آقا این مجموعه پولی که شما میخواهید تعیین بکنید برای خودتون، این ما 6 میلیون تومان ضرب در تعداد کارگران به اضافه سایر کارکنان، اینا در واقع از حد درآمد ملی میزنه بالا، یا دست کم چیزی دیگه برای سرمایه گذاری واقعی میذاره، خب این یه محاسبه است. حتی اون رو هم باید این محاسبه رو ما چک کنیم. اگر میگه ما 40% سرمایه گذاری از تولید ناخالص خیلی لازم داریم، ما باید بگیم که نه، تو درو اشتباه میکنیم، 25% کافیه، تو این رشته ها هدایت کن، کارآمدی داره، اون اضافی شو باید بدی به کارگران. ما میتونیم اینو تو بحث بهشون بگیم که آقا بالا بردن دستمزد خاصیت داره و اون این است که تقاضاهای داخلی رو ترغیب میکنه، این در واقع دیمند اندیوسمنته، یک نوع نظریه است که مین تو کینز و اینا خیلی در باره صحبت کردن از این بحث. اما در مورد خاصی که شما میفرمایید، وظیفه ما بود نشون بدیم که دروغه، غلطه. بالا بردن دستمزد موجب افزایش تورم نمیشه. من اینو تو محاسباتم نشون دادم. اگر دستمزد کارگرها دو برابر میشد، یعنی از حداقل دستمزد از 800 تومان میرسید به 1,500,000، حداقل اون تو 1,500,000 خط مرگه، خیلی بعد بیشتر از اونها هم میشه تعیین کرد، ولی دیگه نمیشه مرتب تا بالای کوره. حالا من حساب کردم اگر او به این برسه، این رقم تقریبا دو برابر بشه، نرخ تورم فقط 1.5% بالا میره. چرا؟ برای که راه حل داریم. اولا محاسبه نشون میداد اینو، تمام متوسط صنایع روی هم که بگیریم و بخش خدماتی که نسبتا کارگر بر هستن، مثلا 10%، 12% از هزینه تولیدشون مربوط به دستمزده. 10-12%ش مثل توی خانواده، مثلا شما بینید مثلا 1-2% درآمد خانواده پنیره. حالا یه پنیر گرون بشه که خانواده از پا در نمیاد، ولی 30%ش مفجنه. اون طبقه کارگر باید آگاه بشه. محاسبات فردی برای کارگر و محاسبات مرتبات گویانه و مشکوک و از این فریادهای عقبه و بی پشتوانه علمی، این نمیذاره که آگاهی ایجاد بشه. برای این موضوع به خصوص سوال شما مهمه. کارفرماها میگن که، و دولت هم میگه، تورم ایجاد میشه. خب برای ما یکی مثل ما پیدا بشه محاسبه بکنه. محاسبه رو کردیم، تو اون کنفرانس هم گفتیم، چاپ هم میکنیم و مطمئن هم هستم یواش یواش کارگرها یاد میگیرن. ولی این کارگرها هستن که بعد اینو تو زندگیشون و تو بحثشون تجربه کنن. ما نمیتونیم به جای اونها بشینیم. ما وظیفه‌مون همین است که داریم انجام میدیم. بنابراین در مورد تورم نظریه‌ای که دولت میگه مطلقا غلطه. یه بار دیگه من این محاسبه رو یه بار 3-4 ماه پیش انجام دادم، یه بار دیگه هم 7-8 سال پیش برای کارمندای دونپایه دولت انجام دادم. دیدم اگر اونجا هم نمیدونم 2.5 برابر اینجوری بشه، بیاد بالا که یک تعادل دریافتی ایجاد بشه، نصف تورم 3%، 0.2% میده بالا. بارها این انجام دیشه اگر دایی من انجام دادن، کارهای ساده اقتصاد سنجیست میشه. وانگهی ما فقط عدد رو نمیدیم که باید بریم تی کارمون، باید اجرا هم بشه. خب وقتی تو جامعه ای که این پورشه ها و لامبورگینی ها و دوزدی ها و بسر رفزنجانی ها نمیدونم زنجانی ها که میدونم بود بوشهری و شمدان اینا همینطور هی یکی یکی پیدا میشن، مرتب هم هر دفعه رکورد بقیه رو میشکنن. وقتی اینا هستن با مصادره یکی پولای دزدی به قول قوه قضاییه با رد مال و با گرفتن جلوی فساد و رانتخاری، خیلی کارا میتونید بکنید. تمام این بحثا رو ما انجام داریم. ولی اگر به بحث طبقاتی نپردازیم، یه گروه حتی 3-4-5 نفری درست بکنیم، بدهیم یه جا که ما میگیم 3.5 میلیون، پس ما هم انقلابی ترین. اون یکی بگه تو بودی گفتی 3.5، همون شورای عالی اسلامی گفت، من میگم 3.7. اون رو اصلا چی کرد؟ آخ رو کرد شورای عالی اسلامی، شور چه میدونم شورای اسلامی نماینده شد. اینطوری ما نگاه نمی کنیم. باید تحلیل طبقاتی باشه و با ریزکاری های بحث اقتصادی هم روبرو بشیم، وارد باشیم. حقوق هم همینطور، حقوق کار، مسائل اجتماعی هم همینطور. برابری این طبقه کارگر، اقتصاددانان، جامعه شناسان، حقوقداران خودشونه میخوان. همینطوری که اون کسانی که خودشون جای رهبران طبقه کارگر جا میذارن، بعضیشون من میدونم 3 تا خونه دارن، بچهشون به گرانترین مسافرت های خارج کشور میفرستن. خب موقع که نمیپرسن که مگه کارگر چه میدونم به بهترین دکتر احتیاج داره، خودمون دکتریم، نمیگن به بهترین دکتر مراجعه میکنن. در این موردم اینطوریست. به هر حال برگردم به پرسش بسیار بسیار مفید شما که این که اون استدلال کارفرماها غلطه. اگر ما یا شاگردای ما یا دوستان ما یا کارگرانی که آموزش دیده بودن و بودن دیده بودن میرفتن در اون طرف بی خود نبود که تو اون جلسه همه رو را ندادن دیگه، اون دو ستا رو بردن، بگه میرفتن اون سند رو میذاشتن جلوش، میگفتن بزرگترین محاسبه اقتصاد سنجی اینجا توسط یک کارشناس هم میداشته و چندی کارشناس دیگه انجام شده. حرفای دیگر میزنن جناب روشن، میگن که بحران رکود ما نداریم، یا میگن شما ارقه میگن پرستیتون کجا، حالا اینجا دیگه میهن پرست میشن پول دارا، حالا اینجا دیگه گدا میشن پول دارا، نادار میشن. پس این پرشوهاری کی داره سوار میشه؟ و کی داره مسافرت های خارج میره؟ پس تو حالا که داشتی چیکار کردی؟ فرار دادی؟ نمیدونم این فرار کرد کانادا، اون یکی رفت، اون یکی همه دوزی کردن. و البته موقع قضایی حالا یک دو سالی که این واکنش ها رو داره نشون میده، ولی امیدواریم که این بخشی از پیکره تمامیت یک جامعه متحول و دست کم دموکراتیک بشه.
بله آیه رئیسانا، به عنوان پرسش پایانی در واقع با توجه به این رکود همراه با تورم و به قول شما اونجایی که عنوان کرده بودید سکون داغ عمومی اقتصاد، این پر شدن فاصله و شکاف بین دستمزد و هزینه ها چگونه ممکن هست؟ در واقع راه حل چی هست؟
خب ببینید چند تا سیاست باید با هم جلو بره دیگه. یعنی الان دستمزدها پایینه، خب کارگران کم سابقه تر، جوان تر، کم تخصص تر در رده های پایینی قرار دارن. این دستمزد باید میرفت بالا. حداقل میشد اگر میخواستن میگفتن الان مشکل اقتصادی داریم، اینه که میخواستیم ابزارهای بورژوایی رو به کار بگیریم، گفتیم خب این 40% کارگرا بد جوری کمتر از اون همون حداقلا بد جوری در پنجان و بیکاران، اینا باید پوشش تامین اجتماعی، پوشش تامین اجتماعی نه فقط بیمه اجتماعی، پوشش رفاه اجتماعی. من تا حالا طرفدار دولت رفاه نیستم، ولی دولت کارکردهای رفاهی دولت در این زمینه‌ها باید جواب میداد. ببینید مثلا در مورد کشاورزی، خب من آمار 82 رو با آمار 92 ساعت شماری ها رو نگاه میکنم، او را همه قابل توجهی از اراضی کشاورزی از نهی رفته، وقت در این حال سرمایه گذاری های قولپیکری برای آب شده، اون وقت در این حال خسارت های گستردهی به محیط زیست خورده، اون وقت این آب نتوانسته اون تولید رو اونقدر که لازمه بالا ببره، جاش اون وقت رقم زیادی از درآمدهای نفتی به جای ایجاد اشتغال و کارآمدی رفته مثلا واردات مواد غذایی شده. خب اینا باید همشون با هم حل بشه. اگر قیمت فرآورده های کشاورزی قیمت تضمینیش بره بالا، اگر جلوی دست دلالا و واسطه ها و سلط خارا و ببینم میدونی ها قطع بشه یه مجموعه، اون موقع اونها تشویق میشن برای تولید، اون وقت زمینی کشاورزی به فعالیت کشاورزی حرمت پیدا میکنه. الان روستا و روستایی کشاورزی شده پوش، اون حرمت خودشو پیدا میکنه، اون وقت در اون صورت کالاها در شهر گران میشه، تولیدستان و طبقه کارگر محروم میشن. خب ایران باید اون جور دیگه ای حل بشه، به این معنا که خدمات رفاهی و خدمات بیمه‌ای و خدمات جبران بیکاری میباید اینجا وارد عمل بشه تا نگذاره که اینا زیر خط فقر بیفتن. برابر این یک مجموعه سیاست ها با همه، برای که این مجموعه سیاست ها با هم باشه قدرت قانونگذاری و قدرت اجرایی کشور باید به قدر کافی از نمایندگان طبقه کارگر برخوردار باشه. من مثل خدمت شما یه بار عرض کردم از 10 تا مجلس داشتیم با تو با این آخری 2400 تا شما نماینده توش داشتید، تا حالا فکر میکنم این 2400 تا یه دونش پیدا نمیکنی کارگر باشه، یه دونش پیدا نمیکنی زاره باشه. اولش میگن لیسانس بیار، فوق لیسانس بیار، دکترا میخوان، بعد همشون هم خودشون دارن این دانشگاه ها میگیرن. آینه باید با هم حل بشه. اینطوری نیست که به یه اقتصاددانان بگه بشین، یه اقتصاددانی بگه بشین روی خط باریک کار بکنی مشکل برای من حل بکن برو. بله برای یه بنگاهی میشه، یه عده میکنن پولش هم میگیرن، کمک میکنن به ثروتمندا، از منم ممکنه یه سندیکایی بخواد فکرمو بدم بهش، اونا کمک نمیکنن با آدمی یه چیزی هم از ما میگیرن نوش جونشون، ولی کل مسئله اجتماعی رو حل نمیکنه. که کل مسئله اجتماعی باید به نظر من با دموکراتیزه کردن جامعه شکل بگیره و تمامیت جامعه دوچاره برخوردار از تحول بشه، که دوچاره رکود تورمی یا سکون داغه برخوردار بشه این مجموعه. خب حرفی هم خیلی مثلا رادیکال یا از آسمون ریسمون نگفتیم، که ساده آقا بذارید بقیه برن تو مجلس، در اون صورت میگن این کالا دولتی بشه نخیر خصوصی بشه، خب مردم دارن نماینده هاشون تصمیم میگیرن. میخوان دستمزد رو بالا ببرن، سرمایه گذاری کم کنن، رشد اقتصادی رو کم بکنن ولی عدالت بیشتر بکنن، بذارید خودشون تصمیم بگیرن. این هنوز سوسیالیستی نیست، این هنوز رادیکال نیست، این هنوز اون چیزیه که ادعا میکنن ولی نمیکنه. برای همین مجلس فقط میرن یه ادعا میستن، میگن که حالا بد و بدتر رو نمیدونم، حالا میگن بدتر و بدترین و حالا میگن این دوتا نشن عوضشون دوتا رو بیاریم پایین. مثل که وظیفه ما اینی که روی فلان نماینده خبرگان کم کنیم یا یکی دیگه بیاد، اینطوری نیست. این که شما میفرمایید یه مجموعه است، این مجموعه رو هم حل بشه، کار پیچیده ای هم نیست. کار پیچیده اگر شرایط برای حلش باشه، من به عنوان یک اقتصاددان به سهم خودم جام اینطور نیست که اینقدر تبار بزنم. جایی من سازم برنامه میرم میشینم برای جامعه ای که میدونم امید بخشه جور دیگری خدمت میدم. اما اینی که جدا جدا بخوایم مسائل حل کنیم در حالی که تصمیم های اساسی در بالا به نفع قدرت و به نفع سرمایه گرفته میشه، اینها یکی از میوه های درخت بازی بد و بدتری ها. همین 815,000 تومان 12,000 تومان خب بهشون بگو بی انصاف با این رقم تو غاغالیری به بچت میدی به 90 شب عیدی. اینه بعدی که کارگری حالا نهایت شانس بیاره به قول شما اون بیکاری ها بره رقابت ها عمل نکنه با قانون کار اجرا بشه 80,000 تومان هم بگیره، که تازه نمیگیرن که قرارداد موقت، ببینیم چی میشه. پس بلبشوییست و این بلبشو رو باید با خرد ویژه اقتصاد سیاسی و تحلیل طبقاتی و با استفاده از دانش اقتصاد و دانستن ظرفیت ها حل کرد. اینم حل به اون صورت نمیشه، میشه راه حل داد، حل کردنش در گروه همت اجتماعی.
درود بر شما، در واقع این جان کلام هست. آیه دکتر رئیس‌دانا، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما در این تلاش‌های ارزنده‌تون آرزوی
من متقابلا از اندیشافرینی‌های فرهنگی و رسانه‌ای شما ممنونم. اگر شما نباشید که صدای ما در خودمون میمونه.
زنده و پایدار باشید. من بسیار سپاسگزارم از شما.
خواهش می‌کنم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می‌رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.